صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في الإجماع المدركي وبقيت نقطة وهي أن من الفوائد المترتبة على الإجماع المدركي بعد سقوطه عن الهجية بعنوان الإجماع ترجيح الخبر الموافق للإجماع المدركي على الخبر المخالف فيما إذا كان هناك خبران صحيحان متعارضان وكان أحد الخبرين موافقا لاتفاق آراء القدماء فحينئذ يحكم بتقديم الخبر الموافق لاتفاق آراء القدماء نظرا إلى أن الاتفاق يوجب طرح الخبر المخالف بإعراض جميع الأصحاب الخبر الذي أعرض عنه جميع الأصحاب لا مناص من طرحه حتى على القول بعدم وهن سند الخبر الصحيح تام الدلالة بإعراض مشهور القدماء حتى لو قلنا وأن الخبر الصحيح التام لا يوجب إعراض مشهور القدماء وهنه كما نقول بذلك فمع ذلك نقول اتفاق قدماء الأصحاب على طرح خبر صحيح يوجب وهنه من أجل ذلك يبقى الخبر الموافق لاتفاق آراء القدماء بلا معارض بعد سقوط معارضه عن الهجية بإعراض جميع القدماء في الفتوى تحصل من جميع ما قلنا وذكرنا في الإجماع المدركي أولا أن الإجماع المدركي يعني كل ما قلناه في مبحث الإجماع تحصل منه أمور الأول أن الإجماع يشترط في اعتباره وحجيته بعنوان أنه إجماع كاشف قطعي عن رأي المعصوم كونه من جانب القدماء هذا الأمر الأول الثاني يشترط في حجية الخبر الموافق لرأي القدماء في تعارض الخبرين أو في انجبار ضعف سنده في غير مورد التعارض يعني كان هناك خبر واحد صحيح تام دلالته خبر صحيح واتفق الأصحاب يعني القدماء على مضمونه فحينئذ يشترط في انجبار يعني لو فرضنا أن هذا الخبر ضعيف مثلا فانجبار هذه باتفاق قدماء الأصحاب يشترط فيه تمامية دلالة هذا الخبر الضعيف لماذا؟ لأن اتفاق الأصحاب اتفاق القدماء فتاوى القدماء لا تصلح لجبر ضعف دلالة الخبر لأن دلالة الألفاظ والخطابات تابعة للمتفاهم الألفي، للظهورات الألفية، للقواعد المحاورية الأغلائية العامة النوعية الجارية بين الأغلاء في محاضراتهم، ولا تتبع فتاوى الفقهاء. ثالثا أن عدم وجود، يعني يشترط في حجية الإجماع عدم وجود دليل صالح لاتكال القدماء عليه، فإلا بمجرد احتمال اتكال القدماء في فتاواهم على ذلك الدليل يسقط إجماع القدماء عن الحجية، لأنه يسير بذلك محتمل المدرك، محتمل المدركية. فضلا أما إذا أحرزنا اتفاق القدماء، يعني كون اتفاق القدماء باستناد روايتين، هذا بالفحبا يسقط حينئذ اتفاق القدماء عن الحجية بعنوان أنه إجماع. و رابعا أنه إذا أحرزنا استناد الفقهاء إلى خبرين في اتفاقهم، لابد فيه أن يكون هذا الاستناد من ناحية القدماء، وإلا لو أحرزنا أن المتأخرون استندوا إلى هذا الخبر، هذا لا يكفي في ضعف هذا الخبر، يعني جبران ضعفه. الخبر إذا أحرزنا استناد القدماء إلى ذلك الخبر يسير مدركي، استناد القدماء لا يجب كون ذلك الخبر، يعني كون الإجماع مدركيا. فلو كان هناك إجماع من القدماء وأحرزنا استنادهم إلى خبر يسير مدركيا، أو احتملنا استنادهم إلى خبر يسير محتمل مدرك، أما إذا أحرزنا أو احتملنا أو أحرزنا استناد المتأخرين إلى ذلك الخبر ولم نحتمل استناد القدماء إلي كروايات الفقه الرذوي مثلا، لا يوجب خللا في ذلك الإجماع. ثم يقع الكلام في الشهرة الروائية والفتوائية، للشهرة دور كبير في الاستنباط، لأن يعني القدماء والمتأخرين غالب الفقهاء، أكثر الفقهاء يستندون إلى الشهرة، بل فتاوى أكثر القدماء تبتني على الشهرة الفتوائية. فحينئذ لابد من تنقيه حجية الشهرة. الشهرة في اللغة يعني الإبانة والوضوح، و في الاصطلاح يعني كثرة النقل عبر الفتوى البالغة حتى الشيوع، هذا هي ماهية الشهرة لغويا و اصطلاحا. و اما اذا كان ذلك الشيوع في نقل الخبر يسير الشهرة الروائية، و اذا كان في فتاوى الفقهاء تكون تلك الشهرة شهرة روائية. و اختلف في حجية الشهرة الفتوائية بعد اتفاقهم حجية الشهرة الروائية. الشهرة الروائية لا كلام ولا خلاف في حجيته، بل هي أقوى حجة وحجية من الخبر الثقة الصحيح الدال وتامة في دلالته. لماذا؟ أن الشهرة عدة أخبار سهاه وثقات، ومن هنا يكون أقوى ظنا. وعند التعارض بين الخبرين أيضا لا خلاف في صلاحية الشهرة الروائية للمرجحية للترجيح. وأما شهرة الفتوائية، أولا وقع الخلاف في أصل حجيتها، وثانيا وقع الخلاف في أنها هل تصلح للترجيح، ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت موافقة لإحداهما، هل تصلح للمرجحية أم لا. استدل لصلاحية الشهرة الفتوائية للترجيح، بل لأصل اعتبار الشهرة الفتوائية بوجوه نقلية و أغلائية نتعرض الى تلك الوجوه و نبحثو ان تلك الوجوه بالنقض والابرام. عرض میکنم خدمت شما به این که از فواید اجماع مدرکی، خب بعد از این که از در اصل از اصل حجیت ثابت شد اجماع مدرکی با عنوان اجماع، عرض کردیم فوایدی دارد دیگه. یکی از فایده ها چی بود در اون هفته قبل عرض کرده بودیم؟ این بود که میتونه جبر ضعف سندی میکند که این روایتی که موافق این اتفاق قدمای فقها هست، سندش اگه ضعیف باشه، سندش ضعیف باشه، اون اتفاق جبر ضعف سند میکند. خب این البته در فرضی است که دلالتون تام بشه، چون اگه دلالت تام نباشه این جبر ضعف سندم بکند فایده ای نداره. خب کسی که اونجا قائل شد که شهرت قدمایی میتوند جبر ضعف دلالت میکند، اینجا به طریق فحوا باید بگه که قدما جبر ضعف دلالت چی آقا میکنه. ولی ما چون اونجا نگفتیم اینجا هم نمیگیم، نه به خاطر اینکه اولویتی در بین نیست، مثلا چون ممکن است کسی بگه که خب اونجا شهرت بود، این اتفاق قابل شهرت رو نگفتی جبر ضعف دلالت نمیکنه، خب اجماع رو ممکنه بکنه اتفاق. نه نه، اون ملاکی که در اونجا به خاطر اون ملاک گفتیم اون شهرت قدمایی نمیتونه جبر ضعف دلالت بکند، اون ملاک در اتفاق قدمایی هم چی است آقا؟ جریان داره. ملاک چی بود؟ ملاک این که متبع در تعیین ظواهر الفاظ و خطابات فقط قواعد محاوری عقلایی است، ظهورات عرفی است. ظهورات عرفی هم تابع قواعد محاوری چی است آقا؟ عقلایی است. قواعد محاوری عقلایی چیه؟ همون قوانینی که عقلای عالم قبل از اسلام، قبل از ادیان، بعد از ادیان، با قطع نظر از دین و شرع بین خودشون که مکالمه میکنن بر اساس اون اصول و اون قوانین تفهیم و تفهم اصلا پیریزی شده در میان عقلا رایج هست. التفات فرمودید در ارتکاز همه عقلا این قوانین حک شده، کاشته شده، مرکوزه. مثلا شما بفرمایید که اساس الحدیقه یعنی چی؟ یعنی عقلا به مجرد اینکه کلامی استعمال بشد و اون لفظی که در اون کلام موضوع یا متعلق حکم هست، این معانی متعددی ممکن داشته باشه، ولی اونی که اول ما ینسبق الی الذهن هست که معنای حقیقی هست، عقلا میگن، یعنی میگن که معامله میکنن، معامله ظهور رو بر اساس همون معنایی که اولین بار به ذهن منسبق میشه دیگه، اعتنایی به سایر معانی چی آقا نمیکنن، یعنی احتجاج میکنن به این کلام متکلم بر اساس همون منسبق الی اذهانهم اول آن این عدم ایت قرینه. به اساس الحقیقه، اساس الظهور که به ظواهر اخذ میکنن، به احتمال خلاف ظاهر عقلا در مکالمات و در احتجاجات اعتنا چی آقا نمیکنین. اساس الظهور، اساس العموم، اساس الاطلاق، اساس الحقیقه. یا بفرمایید ظهور صیغه افعال در وجوب عقلا، به ما هم عقلا وقتی که یک امری از مولای واجب الاتباعی صادر بشد، یعنی که برایش حق مولویت و طاعت ثابت شده باشد، همین که از او یک امری صادر بشد، این کلام رو اصلا ظاهر در وجوب میبینن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این مولا حق مولویت داره، عقل حکم میکند قضاءا لحق المولویت و العبودیه، وجوب طاعت چی رو آقا؟ مولا رو. همین که امر ازش صادر شد، این قرینه عقلیه حافیه به کلام این متکلم هست یا نیست؟ چرا هست؟ چون مخاطبش عاقل هست و از عقلا هستن، متکلم رئیس عقلاست، بر اساس ارتکاز عقلا دارد با اینا سخن میگد، اونا صاحب عقلن، عقلشون حکم میکند که اگر امر از مولای واجب الاتباع صادر شد، مادامی که ترخیصی نشد، عقل حکم میکند که قضاء لحق العبودیت و المولویه، طاعت اون منعم، طاعت اون مولا چی هست آقا؟ واجبه. مگه نگفتیم که عقل به سه ملاک حکم میکند به وجوب طاعت منعم به نعم اصلیه و اون کسی که من به یده ثواب و العقاب الخالد و اون کسی که مالک حقیقی است، عقل حکم مستقل دارد. خب فقط منتظر است که یک امر از این چنین مولای صادر چه آقا بشد. خب وقتی که امر صادر شد، طاعت او رو چی میبینه آقا؟ به مراکی که عرض کردیم واجب میدونه، لازم میدونه، مگر اینکه ترخیصی از جانب این مولا چی آقا براش ثابت بشه. مادامی که ترخیص ثابت نشد به قرینه عقلیه، این بهترین دلیل است بر ظهور صیغه افعل در به اصطلاح وجوب. عقلا با این امر معامله چی میکنن؟ وجود میکنن. مادام میگه چرا؟ چون ریشه در همون حکم عقل دارد. بنابر یک تقریبی که به اصطلاح از بعد مرحوم ناینی این تقریب ایجاد شد. تقریب دیگری که مثلا بود از قدیم صاحب معالم دارد و قبل از معالم دارد، گفتن که این انسباق تبادره، یعنی عبد مولای عرفی به یک عبد عرفی امر بکنه، در ذهن عقلا متبادر میشد بعث لزومی، بعث غیر لزومی قرینه میخواد، یک تبادریست. خب هر لفظی در میان اهل عرف استعمال میشد یک معنای اول ما ینسبق الى ذهنی دارد دیگه، درست نیست؟ ها؟ الفاظ معانی مختلف دارن، بعضی از معانیشون اول ما ینسبق الى ذهنه با قطع نظر از قرینه، بقیه معانی اراده بخواد بشد قرینه میخواد. خب معالم و قبل از معالم گفتن لفظی که صیغه امر باشد اون معنای اول ما ینسبق الى ذهنش چی هست آقا؟ بعث لزومی. خب این میشد یک حقیقت لغویه بر اساس تبادر. خب عقلای عالم هم به کلام متکلم ترتیب اثر میدن بر اساس همون ظاهرش دیگه. عقلای عالم بر کلام هر متکلمی ترتیب اثر میدهند بر اساس چی آقا؟ ظواهرش. ظواهر تابع چی هست آقا؟ انسباق و تبادر، که اول ما ینسباق الی ذهن باشد از بین معانی الفاظ. اینطور نیست؟ خب آیا فتوای قدما میتونه در این میان دخلی داشته باشد؟ خیر، اینا یک حقیقت تکوینی خارجی است بین همه عقلای عالم. باید این معنا معنای اول ما ینسبق الی ذهن باشد تا ظهور خطاب را تشکیل بدهد. فتوای قدما دخلی ندارد در تعیین ظواهر الفاظ. استفاده فرمودید اینطور. لذا هستش که در اونجا شهرت رو چون نپذیرفتیم، شهرت قدمایی رو، فتوای قدما رو که دخیل در به اصطلاح جبر ضعف دلالت خبر باشد، چون دخیل نیست فتوای قدما شهرتش، خب همین ملاق در اتفاق آراء قدما چی آقا؟ میاد نتیجه این میشد آقا که در مدرکی ما ابدین فایده رو این ذکر کرده بودیم که جبر ضعف سند میکند، ولی جبر ضعف دلالت چی آقا؟ نمیکند. این یک نتیجه بوده. نتیجه دوم چیه؟ اثر دوم چیه؟ فایده دوم چی هست آقا؟ این است که اگر دو تا خبر متعارض باشن، دو تا خبر صحیح متعارض رو در نظر بگیرید، متعارضی که هیچ جمع دلالی با هم دیگه نداشته باشن، تعارضشون مستقر باشه، حالا یکی از این دو خبر موافق با اتفاق آراء قدماست، درسته؟ در اینجا این اتفاق آراء قدما ولو مدرکی هست، چون فرض این است که یکی از این دو خبر موافق این آرایشون هست دیگه، ولو که مدرکی، ولی صلاحیت ترجیح دارد، مرجحیت دارد. بنابراین این که شهرت فتوای مرجح در باب تعارض میتوند باشد که الامر واضح نیست؟ شهرت وقتی که کسی شهرت فتوایی رو مرجح میدوند اتفاق رو به طریق اولا دیگه روشنه. اما بناهن علا این که شهرت فتوای مرجح نمیتوند باشد در باب تعارض که ما همین رو قبول داریم و مرجح نمیدونیم شهرت فتوایی رو، به دلیلی که بعدا میگیم در بحث شهرت میگیم، ما هم میگیم حتی اگر شهرت رو مرجح ندونیم اتفاق قدما رو مرجح میدونیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه در بحث وهن خبر به اعراض مشهور همونجا مرز کردیم، ولو اینکه مشهور قدما نمیتوند خبر صحیح رو موهوم بکند در سند، چون اطلاقات ادله حجت خبر صحیح اینجا رو میگیره و فتوای شهرت قدمایی نمیتونه که مقید باشد برای اون اطلاقات، ولی کن اتفاق قدما که ترک کردن این موجب قطع میشد به وجود خلل در سند این چی آقا؟ روایت که اخطاملل علینا، وقتی که همه قدما اعراض کردن، توجه فرمودید، این موجب میشد که در این خبری که مخالف آراء قدماست خلله و موجب طرحش میشه، ولی اینکه حتی روایت معارض هم بفرمایید نداشته باشد، فضلاً از این که در مقام روایت معارض دارد. اگر ما باشیم و فقط همین یه روایت که مخالف اتفاق آراء قدما است تنها خودش باشه، اونجا اتفاق قدما موجب بند میشد، چون موجب قطع و اطمینان پیدا میشد به وجود خلل در این روایت. چون فرض است که این روایت قدما مطلع بودن، همه ترش کردن، خب معلومه که این موجب قطع میشد، اطمینان میشه. ولی کن اگر چنانچه یک روایت مخالف این باشد که به وفق اون قدما باشد، خب اینجا که به طریق اولا و قطع. بنابراین جای تردید نیست که شهرت فتوایی که مبتلا به مخالف هست از بین خود قدمای اصحاب نمیتوند مرجح باشد. حالا میگیم چرا در بحث شهرت میگیم، ولی کن اتفاق قدما قطعا میتوند مرجح یکی از این دو روایتی که موافق خودش هست چی آقا باشه، به ملاک حصول اطمئنان به وجود خلل در اون روایت چی آقا مخالف، حتی لو لم تکن هذه الروایه الموافقه للاتفاق. فضلا از اونجایی که روایت موافق اتفاق قدما وجود دارد کما هو مفروض. بله
اجماع مدرکی چه در فرضی که روایت تام دلاله باشه، حالا چه قول به حجیتش یا عدم حجیتش ثمره عملی ظاهرا نداشته باشه، چون اگه قول حجیتش رو بگیم خود اجماع راست.
بله
اگه عدم حجیت بگیم منجبر میشه اون ضعف سندش، باز دوباره به همون روایتی که منجبر به اون فتوا میگه، پس عملا در فتوا یه چیزی میشه.
نه دیگه، فرض این است که ما اتفاق قدما رو داریم، یه خبر صحیح موافقش داریم، یه خبر صحیح هم برخلاف این خبر داریم، متعارضن. توجه فرمودید؟ خب الان اگر این اتفاق نبود ما میتونستیم یکی از این دو خبر رو بر دیگه ترجیح بدیم؟ نه، اما صحبت سر ترجیح الان کلام این است که در باب تعارض نقش این اتفاق اجماع مدرکی چیه؟ در باب تعارض دو تا خبر صحیح، دور و نقش این اتفاق مدرکی چی هست؟ عرض میکنه مرجحیته، اینه میخوام بگیم.
در غیر
تعارض که گفتیم خدمت شما که اگر روایتی نباشه، روایت اگر نباشه فقط یک خبر موافق داشته باشیم با این اتفاق، اینجا اون خبر قطعا حجته، چون اگر لولا هذا الاتفاق که قولش حجت بود، فضلا از این که اتفاق آقا با این خبر صحیح چی آقا موافقه. اونجا ما گفتیم که اتفاق یک پشتوانه قوی است برای این خبر صحیح، که علاوه بر این که خود خبر صحیح فی نفس حجته، ما دیگه فقط معامله یک خبر باش چی آقا نمی کنیم. چرا؟ چون پشتوانه اتفاق اصحاب دارد دیگه، مت تو خشخاش گذاشتن و تو سند چنین روایتی بحث کردن دیگه چی هست آقا؟ بیفایده است. اصلا فقیه اینجا غلط است که بیاد در سند چنین روایتی بحث بکنه که بله حالا این احمد ابن هلال عبرتایی این روایتی که نقل کرده از دوران استقامتش بوده، یا اون ابن فضال نقل کرده دوران استقامتش میشه ابجاجش، یا سایر تشکیلات رجالی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون فوقه تشکیل رجالی ضعیف میشد، بعد این اتفاق در بزر بزند چی آقا؟ بله؟ میکنه دیگه؟ اینه اینه. اما اگر این اتفاق نبود چی؟ اگر سند تشکیک میشد دیگه این از حجیت چی بود آقا؟ ساقط.
نه شما رو قاعده به اجماع مدرکی هم نبود، این حجیتشو قاعده هم نبودی؟
همین که عبدال فرض این که حجیت
ها. همین اتفاق، یعنی ما خواهم بگیم در معالم در نتیجه
ما در فرض این هستیم که اجماع مدرکی از حجیت به عنوان انه و اجماع ساقط شد، در چنین فرضی داریم میگیم الان، در چنین فرضی الان که آیا این اتفاقی که الان مدرک دارد اجماع مدرکی است، بعد از اینکه از عنوان اجماع به عنوان انه و اجماع ساقط شد، این ثمرش کجاست؟ ثمرش از جهت حجیت و استناد و سندیت برای فتوای فقیه کجا ظاهر میشد؟ در دو جا گفتیم که ظاهر میشه، یکی در غیر باب تعارض، از کدیم اگر سند ضعیف باشه اینجا به ضعف سند میکنن، یکی هم در باب تعارض، این قطعا میتوند مرجع اون خبری باشد که موافق باشه، و یک ثمر ثالثی هم با این بیان اخیر من ظاهر شد. اگه میتونید بگید اون خبر ثالث چی بوده که اون ثمر ثالثی که در ضمن بیان اخیر بنده ظاهر شد؟
مناقشات رجالی درش.
ای آفرین و احسنتم. دیگه مناقشات رجالی، جای مناقشات رجالی در سند چنین خبری چی آقا؟ نیست. بله. اگر یه فقیه ببینیم که اصحاب اتفاق کردن برای فتوایی، یه خبری هم بر وفقش وجود دارد که دیگران گفته صحیح هست، حالا این بیاد رد بکنه بگه نه شما از کجا میگی صحیح هست، این سندش مخدوشه به خاطر که فلان راوی هست، فلان اشکال داره، فلان عیب داره. این گونه تشکیکات دیگه جایی چی آقا نداره. بعد تحصل من جمیع ما ذکرناه در بحث اجماع، که اولا ما اجماع قدما رو حجت میدونیم، متأخری رو نمیدونیم، به همان دلیلی که عرض کردیم توجه فرمودید، و ثانیاً این که این اجماع قدما اگر چنانچه مدرکی شد میتوند دو تا ثمر داشته باشه به همین کیفیتی که عرض کردیم، و ثانیاً در حجیت این اجماع شرط است که از جانب قدما باشد، باز نه متأخرین، اینا رو عرض کردیم، این که دلیلی در بین نباشد که این اجماع مستند به اون باشد، قدما مستند به روایتی اتفاق کرده باشند، یا لااقل احتمال استناد قدما به اون خبر بوده باشد، و دیگه اینکه این استناد اگر از ناحیه متأخرین باشد ضرری به حجیت اون اجماع چی آقا نمیزنه. ما روایتی داریم که احتمال استناد قدما رو به اون نمیدیم، مثلا چی؟ مثلا همین روایت فقه رضوی در بسیاری از این فتاوا و در حدائق، ببینید در کتب حدائق ریاض که از متأخر به متأخرینن، اینا به این روایت فقه رضوی استناد میکنن. خب این اگر ما علم داشته باشیم کما هو المعروف المشهور الثابت، این که این کتاب فقه رضوی در زمان قدما اصلا در دسترس قدما نبوده، بعد از دوران قدما این کشف شده اصلا، اگر چنین باشه کما این که هست، میگه که اولین کسی که این کتاب رو کشف کرد سید حیدر بود که به دست پدر علامه مجلسی داده بود، پدر علامه مجلسی ازشون تلقی کرد و گرفته بود. خب اگر ما این رو قبول بکنیم که ظاهرش همینه، نتیجه این میشد که اگر چنده چه حالا یه جای قدما اجماع کردن، اتفاق کردن، اتفاقا متأخرین هم استناد کردن به همین روایت فقه رضوی، آیا این استناد میتونه خلل وارد بکند در اون اجماع؟ خیر. چرا؟ چون ما احتمال نمیدیم که قدما به این به اصطلاح بعیده، یعنی قابل اعتنا نیست این احتمال، چون فرض این است که کسی از قدما، هیچ کس بچینه کتابی اصلا اشاره چی آقا نکرده، و متن این روایت هم که در کلمات قدما نبوده آقا، در کتب استفسار و تهذیب من لا یحضر و کافی هم این متن وجود چی آقا نداره، فقط در فقه رضا وجود دارد. خب اینجا دیگه این احتمال چون متنابه نیست که قدما بهش استناد کرده باشن، لذا استناد متأخرین، همه متأخرین اگه این رو استناد بکنن ضرری به حجتون اجماع چی آقا؟ اینا از اون مسائل مهمی است که در مقام استنباط نتیجه ارتفاد فرمودید نتیجه میده، باید فقیه اشراف به این مسائل داشته باشد تا پایش در مقام اجتهاد نلنگد و نلغزد. ارتفاد بکنید اینا رو، مهم اینها. اون وقت بحث بعدی ما در مورد شهرت هست. شهرت آقا نقش زیادی در استنباط دارد، از این جهت که فقهای بزرگوار ما به شهرت تکیه کردن. اگر من بگم بیش از نصف از فتاوایی که قدما و متأخرین دادن، اینها اتکال بر این شهرت کردن. بله، حالا مثال بخوام بزنیم زیاده، توجه فرمودید، مثلا همین وجوب خمس در جایزه، امام میگه خمس دارد اگه جایزه متناوب بشه. چرا؟ چون در صحیحه طویله علی بن مهذیار اومد، توجه فرمودید، لکن مشهور در اینجا مثلا بر خلاف این نظر دارن، یا اینکه خمس در غیر ارباح و مکاسب، این خلاف نظر مشهور هست ولی دم صحیحه چی آقا اومده. کسی که به مشهور بتوند فتوا بدهد به رأی مشهور، اونجا بگد که اگر مشهور از روایتی اعراض کرده باشند که از موارد خمسی است که در این روایت دارد، باید به این صحیح فتوا ندهد. ما که اعراض مشهور رو از روایت صحیحه مجوه نمیدونیم، به تمام فقرات این روایت صحیح چی آقا؟ فتوا میدیم، ملتزم هستیم. اما اون کسی که رأی مشهور رو قاده میدوند، مواردی از این صحیح اومد از ابن مهزیار که خمس دارد که مشهور بر خلافش فتوا دادن، در روایت دیگری وجود ندارد، اون دیگه قطعا باید نمیتوند به اون فتوا بدن. التفات فرمودید اینطوری. موارد زیاده که شهرت قائم هست، یا روایت برخلافشه، یا روایتی که دلالت دارد بر اون مضمون ضعیفه هست که باید بنا رو بر انجبار ضعف سند به عمل مشهور بذاریم، یا اساسا روایت نیومده اصلا، فقط ما هستیم فتوای مشهور. فتوای در اون موارد منوط به این است که ما شهرت فتوایی رو چی آقا؟ بله حجت بدونیم. این موارد زیاد هست، زیاده. جمع بکنید این مواردی که الان عرض کردم، سه بخش دیگه ها، این سه بخش زیاده، یعنی خیلی از مسائل فقهی ما اکثرش مبتنی بر همین سه مورده. ما باید صاف بکنیم که اساسا آیا شهرت فتوایی حجت یا خیر، و بحث انجبار رو مطرح بکنیم، بحث وهن رو مطرح بکنیم که این مباحث قبلا گذشت، هم وهم گذشته هم انجبار گذشته، توجه فرمودید. لکن اینجا فی نفسه معبلا بحث ما در حجیت شهرت فتوایی، این یک. دو، این که آیا مرجح در باب تعارض شهرت فتوایی میتوند باشد، آیا شهرت فتوایی میتوند مرجح باشد در باب تعارض یا خیر. این انشاءالله موضوع بحث، ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.